سلام مجدد آقای دکتر، خیلی خوشحالم که دوباره یه فرصت از این دفعه قاعدتا کوتاه در خدمتتون هستیم. خب به یه نوعی به سرانجام رسید، حالا اگه اسمش بذاریم سرانجام، این مجموعه ای که حالا کم و بیش از یک سال پیش مثلا شروع شده بود، پیشنهاد اولیش، صحبت گفتگوی اولیش اگه خاطرتون باشه تقریبا یک سال پیش بود که با هم داشتیم و حالا به اینجا رسید مجموعاً. حالا این دفتر تقریبا به یه سرانجامی رسید با این بحثی هم که تو آخرین جلسه داشتیم در مورد بحث اتمام حجت، که به نظرم بحث خیلی خوب و روشنش. این جلسه آخر حالا چند تا مطلب میشه گفت، میشه جمع‌بندی کرد، میشه خلاصه کرد، میشه همه این کارا رو داشت. حالا نمیدونم شما صلاح چه میبینید، ولی من فکر کردم که خب اگه کسی علاقمند باشه میتونه به هر حال این مباحث رو یه مروری بکنه. تیترایی دارن، شاید دیگه خیلی لازم نباشد دیده من جمع‌بندی خاصی تو این جلسه، برای همین فکر کردم که همونطور که بحث حالا نرسیده به درخت بود، در ادامهش سهراب یه تیکم داره زیر درخت، ما اینجا بیایم بشینیم زیر این درخته این دفعه، حالا ببینیم رسیدیم یا نه. سهراب وقتی میگه که یه تیکه داره که من حالا دلم بخواست بخونم کلن، ولی دیگه ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. به تعبیر من سهراب شد میگه باجه یک بانک، چون جلوی باجه بانک معمولا مردم یه گاردی میگیرن، یه موقعیتی رو حفظ میکنن. زیر درخت این گارد برداشته میشه و آدم ها دیگه بدون در حقیقت حفاظی و راحت خودشونو بروز میدن و راحت زیر درخت میشینن. از این باب من گفتم شاید این جلسه آخر اصلا میشدن بذاره زیر درخت، از این باب داشت. خب جلسات خیلی خیلی خوبی بود، خیلی قابل استفاده برای من بود. پیشنهاد اولیه‌اش که بد نیست، دوست دارم که شما تعریف کنید که چی فکر کردید و به ذهنتون رسید که این پیشنهاد مطرح شد و از دید شما انگیزه اصلیتون برای داشتن همچین جلساتی چه بود. چون برای خود من درسته که خب من معلم بودم سالها و با قشر جوان کار کرده بودم، الانم که البته جوانم، یک جوان 52 ساله البته، ولی تمام نکاتی که سوال کردم قدم اول دغدغه های خودم بود. این نبود که مثلا برای من موضوعی حل شده باشه ولی مثلا الان در جوامع جوانان مثلا یا یک گروه فکری خاصی این سوالها رو دارم، من از طرف اونها سعی کنم مطرح کنم. حقیقتش اصلا قضیه در مورد من اینطوری نبود، من هی فکر داشتم. چند روز پیش آقای دکتر یه تیکه رو میشنیدم، نمیدونم این آقای احسان عبدیپور رو میشناسید یا نه، که تکه هایی داره و ایشون نویسنده و فیلم ساز و نمیدونم داستان نویس و اینا هست، با زبان شیرینی هم اون داستان های خودش رو میخونه. یه داستانی داشت به این اسم پاپیون که مربوط به این فیلم پاپیون و اون رمان معروف. و من تقریبا اکثر اینا رو گوش میدم، والا برای هر کس احتمالا یه حال و هوایی داره. وسط های اون داستان این تیکت چند نو گفته شده، یعنی خودش آقای عبدالپور یه دونه میخونه، یه دونه هم هستی که از این شرکت هایی نمیدونم چیزی هست اون درست کردن که تصویری هم هست روش، فیلم ها رو هم پخش میکنه. یه تیکه اون وسط اون قسمتی از هذیان فکری شخصیت پاپیون رو با بازی استیو مک‌کوئین داره، که خب ببینید تو این داستان پاپیون حالا به جرم کرده یا نکرده قتل محکوم میشه و میاد به اون جزیره. اونجا سوال میکنه که جرم من چیست؟ توی صحرایی و هیئت منصفه و دادگاه اینا همه هستن. توی صحرا میگه جرم من چیست؟ اونا میگن که ما تو رو محکوم کردیم نه به خاطر اون قتل. و به نظر ما قتل یکی از بزرگترین جرم هاست دیگه، شاید بزرگترین جرم. بعد اون با یه بختی میپرسه که پس اتهام من چیه؟ بعد این جمله است، میگن اتهام تو بزرگترین جرمی است که یک انسان میتواند مرتکب شود. بعد میگن تو زندگی تو تباه کرد. انقدر این جمله کوبنده است و انگار انقدر اتمام حجته که استیو مک‌کوئین یه سری تکان میده و میگه خب آره دیگه، کسی که همچین جرمی رو مرتکب شده باشه انگار که غیر از اینم جزاش نیست. و این حالا نمیدونم به مناسبت این میانسالی منم هست یا مشکلات کلن وجود داره تو ذهن من هست که خب همه ما شاید توی مقطعی، چه جوان چه پیر، توی مقطعی شاید این سوال سوال بزرگی باشه که ما زندگیمونو تباه کردیم نکردیم، یا بترسیم که تباه شده نشده چه کنیم. و اون وقت این باعث بشه که کلی سوال و کلی شک اتفاق بیفته رو تمام آن دانسته هایی که نسبت بهش داریم، نسبت داشت، یعنی داشتیم قبلا. هر اتفاقی هم تو زندگی می افتاده یه جوری از کنارش رد می شدیم که اون دانسته ها و باورها تکون نخوره، چون تکون خوردن اونا اضطراب و نگرانی بیشتری رو انگار به وجود می آورده. هر کس تو زندگیش لحظاتی ممکنه داشته باشه که رنج آوره. دنیای امروز به نظرم می رسه که این رنج توش چند برابره، چون ما مواجهه میشیم با رنج دیگران. تو دنیای قدیم شاید فقط رنج خودمون و نزدیکانمون رو شاهد بودیم، الان جدا از رنج تک تک خودمون شاهد رنج دیگران هستیم. مثلا من مثلا الان میشنوی که فلان فرد یه آدمی تو اونور دنیا یه همچین مصیبتی دیده. من یه خانواده کرد ایرانی از فرانسه میخواستن بیان به بریتانیا و در دریا غرق شدن. مثلا پیش خودم تجسم میکردم که اون مرد اون لحظه‌ای که داشته غرق می‌شده و قطعاً شاهد غرق شدن زن و دو کودک یا سه کودکش هم بوده، یا چند سال پیش همچین اتفاقی برای یه سوری افتاد و خودش هم زنده موند، و اینا رنج‌های بزرگی است. و اون وقت آدم به خودش شاید این حق رو بده که سوال کنه دیگه چه خبره؟ مثل این که کسی حواسش نیست یا حواسش هست یا نه. من مثل این که خیلی تنهام مثل همه. و میدونید اینا که دارم میگم، حالا بعد از تمام این جلساتی که با شما داشتیم، ناخودآگاه تو تمام این جلسات اون ستازلی که ترسیم شده بود رابطه من با خودم، رابطه من با جهان، رابطه من با اون، حالا هرچی هست، یه جوری وقتی این رنج ها هجوم میاره برای هر آدمی، انگار میاد به این سزل دوباره هی نگاه میکنه و هی میگرده برای اینکه ببینه چه مسیری رو داره میره. و آره، این مسیر به تباهیه. تباهی خیلی کلمه سنگینیه. من خیلی برام، چون وقتی از مثلا مسیر اشتباه داری میری اینا همه میشه یه جور جمعش کرد، ولی تباهی مثلا خیلی کلمه سنگین گرون در آدم میاد. و حالا شاید من تو این سن برام خیلی گرون اومده، نمیدونم حالا چند سال بعد چه اتفاقی افتاد. حالا همه اینا دست به دست هم داد که برای من این جلسات معناهای اینگونم پیدا بکنه برای خودم. خیلی از این نکاتی که شما گفتید نه با این نگاه، ولی در کلیت مورد قبول من بود همیشه، باور من بوده همیشه، ولی به خودم این حق رو میدم، هرچند جلوتر میرم این حق رو بیشتر به خودم میدم که هی بپرسم، هی بهش شک کنم. یعنی ممکنه 6 ماه بعد دوباره از شما سوال کنم که اون که گفتی من دوباره نسبت بهش سوال دارم. ممکنه جواب شما همون باشه، ممکنه اتفاقا جواب شما هم تفاوت کرده باشه. ولی به نظرم میرسه که این کوشش و این تلاش و این دست و پا زدن اصلا انگار لازمه این زندگیه. اینا که دارم میگم نه به خاطر اینکه حتما حرف درستیه ها، اینا الان چیزاست که احساساتیست که من دارم نسبت به این یک سالی که با هم جلسات داشتیم، موضوعات مختلف رو بحث کردیم، من پرسیدم، حالا بعضش رو قانع شدم، بعضش رو ممکنه نشده باشم، بعضش الان قانع شدم، احتمالا ممکنه یه حادثه تو زندگیم پیش بیاد و بدون رو درواسی. من قدیما میگفتن که آدم ثابت کسی، ثابت قدم کسی است که هر اتفاقی میفته اینو بالاخره یه وصلی میکنه و در اون عقیده تزلزلی اتفاق نمیفته. ولی راستش بخوام من خیلی اینطوری نیستم، الان در این موقعیت این گونه نیستم، نه به عنوان این که بگم خداحافظ شما، ولی انگار هی میخوام دوباره بچینم این پازلو، انگار هر دفعه میریزه به هم و انگار میفهمم که نه، این شکل خیلی شکل جوابگوی الان نیست. برای من این جلسات، یعنی فکر کردم که شاید خوب باشه توی این جلسه آخر من بگم که برای من این جلسات چه معنایی داشت، هم شما بیشتر در جریان قرار بگیرید، هم مخاطبینی که احتمالاً گوش کردن این جلساتو شاید پیش خودشون گفتن چرا اونجا این سوالو نکردی، چرا اونجا مثلا ساده از این موضوع گذشتی. داستان تو ذهن من خیلی اینطوری نبود، من با این دغدغه‌های موقعیت خودم، با درگیری‌هایی که هر دفعه پیش میاد، چون زندگی ممکنه یک مسیر آرومی رو پیش ببره برای همه، که قطعا البته فکر نمی‌کنم برای هیچ بشری این آروم بودن دائمی باشه، بالاخره برای هر کسی تو زندگی یه جاهایی سیستم کلن میریزه به هم به هر دلیلی. ممکنه این یه واقعه تلخ باشه، ممکنه حالا لزوماً یه اتفاق خیلی خاصی هم نباشه. گفتم شاید این اینطوری صادقانه صحبت کردن و صمیمانه صحبت کردن تو این جلسه آخر خودش بتونه معنا ببخشه برای خود من و برای کسایی که این جلسات رو میشنون، نه لزومن همین معنا رو، ولی اونا متوجه نگاه من به این جلسات باشن. و البته شعر سهرابم که حالا شما حرف بزنید، بعدم دوست دارم که اون شعر رو تیکه آخرش رو بخونم حتما. در خدمت نمایید. ببخشید طولانی حرف زدم.
خب با سلام شروع کردیم، منم پاسخ سلامتون رو میدم، علیکم السلام، و ممنون که این توضیحات رو دادی، به نظرم توضیحات خوب و مناسب و ضروری هم بود. از من اگر بپرسی که من انگیزم چی بود و غیره، حقیقتش انگیزه خیلی ساده ای بود، انگیزه من گفتگو با شما بود، خود شما حامد، انگیزه من این بود. یعنی شما هم علاقه داری، علاقه مندی به این مباحث، هم اطلاعات مناسب و متناسبی درباره این مباحث دارید، و هم از همه مهمتر این که دغدغه دارید، که خودت هم گفتی دغدغه داری و ابهام هم نمی کنی که دغدغه‌هات رو مطرح بکنی. و خب با هم دوست هم بودیم، این برای من فرصت مغتنمی بود و من در واقع هدفم صحبت با شما بود. بله، در این صحبت ممکن بود در بعضی جاها به نظرم بیاد که شاید این جمله یا اون مطلب برای شنونده عام‌تر جالب نباشه و ازش بگذرم، ولی من هیچ وقت وقتی این صحبت رو میکردیم تمرکزم بر این نبود که من الان دارم مثلا شاید با چند نفری که به این گوش میکنن هم صحبت میکنم، من همیشه به ذهن هم میاد که من دارم با حامد صحبت میکنم و برای خود من در واقع نفع این بحثا چند نکته هست. یکی این که من خودم تجربه کردم که بیشتر آموختنهایم رو در تلاش در شنیدن پرسش ها و تلاش برای فکر کردن به اون پرسش ها و اگر بتونم تلاش برای ارائه پاسخی هرچند ممکنه قانع کنندم نباشه برای اون پرسش ها داشتم، بیشتر آموختن من این گونه بوده. یعنی بله خب آدم کتاب میخونه، مباحثه میکنه، بحث میکنه، تحقیق میکنه، ولی من همیشه از پرسش هایی که حالا یا از من شده یا از دیگران شده و من اون پرسش ها رو میشنوم بیشتر یاد گرفتم تا پاسخ به اون پرسش ها. و یعنی که بسیار از این صحبت هایی که می کنم و اینها و با شما واکنش شما رو می بینم، شما در بعضی جاها قانع نیستی، در بعضی جاها از من توضیح بیشتر می خواهی، در بعضی جاها اشاره می کنی که نکته که من گفتم مبهمه یا تناقض با یه نکته دیگری ممکن داشته باشه، من رو به چالش می کشونی. این هم بسیار به من کمک می کنه که بتونم هم فکر خودم رو سعی کنم عمیق‌ترش کنم و هم بتونم ساختاری بهش بدم و بیشتر قابل ارائهش بکنم و در نتیجه بیشتر قابل نقدش بکنم. چون وقتی فکر ساختار نشه بشه نقدش هم نمیشه. وقتی من ساختاری بهش بدم قابل نقد میشه. وقتی که نقد بشه من باز بیشتر میآموزم. بیشتر میتونم خطاها و اشتباهات هم رو ببینم و سعی کنم خودم رو تصحیح کنم. شاید براتون جالب باشه که در طی این گفتی یک سال ها یک سال ما داریم این کارو میکنیم،
تقریبا فکر میکنم آره در شروع فکرش حداقل تقریبا یک سال
بعد آره. شاید جالب باشه که در طی این یک سال خب حالا ما این صحبت ها رو داشتیم و یه جست گریخته جاهایی هم مطالبی رو نوشتم و مثلا منتشر شده در بعضی جاها. بیشتر وقتها اون مطالبی که منتشر شده هسته اصلیش، دانه اصلیش در این صحبتهایی که با هم داشتیم ایجاد شده و بعد از اینجا یک نکته مثلا به نظر خوبی میشه که یکم بستش بدیم راجع به چیزی بنویسم و نوشتم. اینه که از این نظر من واقعا از شما تشکر میکنم. برای من حالا ظاهرش این بوده که شما سوال میپرسید و من پاسخ میدادم، ولی در واقع برای من یک فرصت یادگیری واقعا بی همتایی بود و از این نظر واقعا از شما تشکر میکنم. مثل همیشه میگم که این پرسش های شما و گرما و حرارت دغدغه شما بود که این بحثا رو اینطور انگیزه داد به من و کمک کرد که این بحثا رو جلو ببریم و از این نظر من از شما سپاسگزارم و البته از دوستانی که بازخوری دادند یا با پرسش هاشون باز بیشتر کمک کردن که ببینیم چه چیز رو میشه بیشتر راجبش تعمق کرد. از همگان متشکرم که به هر حال به نوعی مخاطب این صحبت ها بودن. دو فصل رو انجام دادیم و به نظرم میاد که اینجا جای خوبی است برای متوقف شدن. حالا اگر که زمانی احساس کردیم که فصل سوم نیاز هست، اگر بودیم شاید که اون هم بهش بپردازیم. چند وقت پیش سعی میکردم به پرسشی پاسخی بدم و دوست فکر کردم شاید اون پاسخی که دادم، شاید این دلم میخواد که اینجا اون پاسخ رو مطرح کنم. دوستی پرسید که خب حالا بله اخلاق است و این سه ارتباط است و همه اینها رو فهمیدیم، و اصلا از کجا ما بفهمیم که داریم درست عمل میکنیم تو اینها؟ بالاخره آیا نشانهی چیزی هست که ما داریم درست عمل میکنیم؟ من پاسخی که به اون دوست دادم این بود که گفتم که هرچه بیشتر در خودت آرامش و شادی ببینی و هرچه بیشتر این آرامش و شادی رو به اطرافیان خودت هم بدهی، در دادن این آرامش و شادی به اطرافیان خودت موفق تر باشی، میتواند نشانه این باشد که موفق بودی در این سه ارتباط و داری حرکت میکنی. حالا علت اینم که گفتم آرامش و شادی علت داره. خب یکیش تجربی است. این چیزی که من خودم در انسانهایی که واقعا اهل تزکیه هستن میبینم. ولی یکی دیگه‌ش هم این است که ببین در قرآن چندین بار آمده دیگه. آخرین باری که بررسی کردم اگه اشتباه نکنم 12 مرتبه در مورد انسان‌هایی که ایمان صحیح دارن و عمل صالح میکنن میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس و واهمه‌ای بر آنهاست و نه غمی بر آنهاست. این البته مربوط به روز بعد از مرگ در واقع پس از این هست، یعنی در پس از این عالم دیگه نه خوفی خواهند داشت و نه حزنی. اما خب همونطور که میگوییم که انسانی که جهنمی باشد در همین دنیا جهنم احاطش کرده، خب انسانی هم که بهشتی باشد در همین دنیا بهشت احاطش کرده. من فکر کنم اون این انسانی که اینگونه باشد در همین دنیا هم به نسبت خوف و حزنش کمتر از دیگران، اون آرامش و شادی از اینجا من آوردم، چون آرامش رو در برابر خوف آوردم، شادی رو در برابر حزن. این البته به این معنی نیست که ما نسبت به غم دیگران بی‌اعتنا باشیم، ما بی‌قید باشیم نسبت به مشکلات دیگران، مثل مثالایی که شما زدید. در واقع از اون نظر یک غمی همیشه با ما هست، یک دغدغه و ناآرامی همیشه با ما هست، ولی اون غم و اون دغدغه و ناآرامی انگار که می نشیند بر یک دریای از شادی و آرامش، دریای از شادی و آرامش که به خاطر اون معنویتی که انسان سعی میکنه در خودش ایجاد کنه حاصل شده. معنویت به اون معنایی که گفتم، که دوباره میگم که در اون سه ارتباط اونقدر موفق بشی که این سه ارتباط همدیگر رو یاری و کمک کنند. وقت این گونه میشود که انسان ممکن است غمی برای از دست رفتن عزیزی داشته باشد، اما یک جویی در تای دلش اون شادی هنوز هست. انسان ممکن است که برای یک مورد خاصی امروز در کار روزمره یک اضطراب ظاهری داشته باشد، اما اون آرامش در عمق وجودش کماکان هست. خب البته هرچی این شادی و هرچی اون آرامش در اون عمق عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه، اون وقت کنترل اون غم‌های روزمره و اضطراب‌های روزمره هم آسان‌تر میشه. یه فکر کردم این شاید دیگه آخرین نکته‌ای باشه که سعی کنم در میان بگذارم. حالا من گفتی شعری میخوایی بخونی، من از شما یک سوال میکنم حامد. شما دو فصل از من سوال کردی و من به خودم اجازه اینم که در این
من در خدمت شما سخت نپرسین، در خدمت
من سوال آسان میپرسم. فکر میکنید چرا؟ چون فکر کنم پیشنهاد من بود و شما پسندیدی. فکر میکنید چرا اسم این دوره رو، این دو فصل رو گذاشتیم نرسیده به درخت؟ خب البته از اون شعر سهراب میاد، ولی فکر کنید چرا گذاشتیم نرسیده به درخت؟
من این که شما چرا گذاشتید و نمیتونم از ذهن شما که خبر ندارم، ولی احساس خودم رفت به همین شعریست که الان میخوام بخونم. در حقیقت الان این شعر آخر، در حقیقت پایان صدای پای آب سهراب، من برداشتم اینه که یه نکته کلی که توی این بحثا توش مطرح شد، بحث تکثرگرایی بود که شما فرمودید با نگاه به قرآن، قرآن تکثرگراست، به این معنا که در حقیقت نمیشه ادعا کرد که حقیقت دست یکی کامل هست. با این نگاه من فکر کردم که رسیدن به درخت یعنی پیدا کردن و دریافتن کامل اون حقیقت. برای همین شاید نرسیده به درخت انتخاب میشه، چون ما به اون هیچ وقت نمیرسیم، ولی داریم سعی میکنیم در اون مسیر باشیم. من استنباطم این بود، استنباطم از انتخاب این قضیه این بود، ولی حالا خوبه که خب پس شما خودتون کامل توضیح بدید.
نه استنباط شما خیلی همدل و هماندیش با چیزی که در ذهن من بود. خب این البته از شعر نشانه سهراب سپهری آمده، خانه دوست کجاست،
خانه دوست کجاست
که عباس کیارستمی هم بر همین مبنا فیلم ساخت. این تکش که میگه رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. و بعدش میگه حالا برو اونجا و بعد اونجا کودکی از تازه از او بپرس خانه دوست کجاست. حالا من به هیچ وجه نمیخوام ادعا کنم که من منظور سهراب سپهری رو از این میفهمم، به هیچ وجه نمیخوام ادعا کنم که تفسیر من دارم میکنم این رو. ادبا و بزرگان ما این کار رو انجام دادن، آقای براهنی، دکتر شمیسا و دیگران. مشکل شعر سهراب، مشکل خوبش البته، وقتی میگم مشکل از جهت مثبتش، مشکل شعر سهراب این است خب مثل شعر حافظ و سعدی و مولوی نیست که اصطلاحاتی رو به کار میبره که این اصطلاحات سابقه داشتن در شعر فارسی. بنابراین شما میتونی که ببینید کلن این اصطلاح برای چه چیزی به کار برده میشده. سهراب از خودش آمده چیزهای رو گفته دیگه، و تنها را این که بدانیم واقعا منظورش چی بود اینه که از خودش میپرسیدیم که خب حاصل نشد. من یه فهمی از این دو سه خط دارم که فقط میگم که این جوری است که من دوست دارم بفهمم این شعر، و اصلا ادعا نمی کنم که سهراب چنین منظوری داشته. دو جوری است که برای من اینطور متجلی میشه این شعر، که اون وقت خیلی شبیه به اون نکته است که شما گفتید. و اون همین است که ببین وقتی میگه خانه دوست کجاست، بعد میگه که این به انگشت نشان داد سپیداری و گفت، انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است. خب سپیدار درخت بزرگ و تنومند است. شما گفتی خب به خود درخت نمیشه رسید. حالا من این گونه میگم، اگرم بهش برسی نمیبینیش دیگه چون بزرگه، طاقت دیدش رو دیگه نداره. از دور باید ببینیش، از نزدیک اصلا دیگه گم میشی توش. اگر من اینطوری فکر کنم که این سپیدار اون حقیقتی است که انسان مثلا سعی داره بهش برسه، وقتی میگه که به اون که نمیتونی برسی، اما نزدیک به اون یه کوچه باغ. کوچه باغ معمولا در کنار درخت درست،
بله.
از درخت داره به درخت داره بس میشه این کوچه باغ. کوچه باغ
اسمش از درخت گرفته گی، چون کوچه باغه، باغ هم مجبور درست.
تو این کوچه باغ حرکت کن، بعد میگه تو این کوچه باغ کوچه باغی است که از خواب خدا سرسد. حالا باز اینجاست که میگم من نمیخوام وارد بحث تفسیر شعر بشم، این خواب خدا اینجا بعضی گفتن منظور خوابی که خدا میکنه، بعضی گفتن منظور خواب خدا را دیدن. من وارد اون بحثش نمیشم. من این گونه برای من اینجوری معنی میده که این کوچه باغ اینقدر قشنگه و اینقدر به حقیقت داره نگاه میکنه که از اون تصوری که تو از خدا داری هم به حقیقت نزدیکتره، از خواب خدا هم سبزتره. اون تصوری که تو از خدا داری هر چی میخواد باشه، از هر جایی گرفتی، این کوچه باغ از اون هم سبزتره چون نزدیک اون سپیده. و فکر میکنم در واقع این یک نوع دیدگاه و نظرگاهی بود که ما سعی میکردیم راجبش صحبت کنیم، که تمام حقیقت پیش هیچ کس نیست. تمام حقیقت پیش هیچ کس نیست. هر کسی تصویری از اون حقیقت رو داره. تصویری از این حقیقت به ادیان ابراهیمی رسیده. تصویری از این حقیقت به ادیان غیر ابراهیمی رسید. در خود این ادیان ابراهیمی تصویرها میتونه متفاوت باشه، در ادیان غیر ابراهیمی، در اصلا دین به کنار، اصلا در روش‌های معنوی تصویرهای مختلفی هست. و اصل قضیه که من تأکید کردم چندی ما خدا خداییست عملگرا، اصل قضیه نتیجه ایست که از این تصویر رو نامید، که ما بتونیم اون معنویت رو که بر مبنای اخلاقمان با دیگران، اخلاقمان با خود و اخلاقمان با اون منبع متعالی که ما در ادیان ابراهیمی به خدا بهش اشاره میکنیم، اصل قضیه پروراندن این اخلاق و رسیدن به اون معنویت. این اگر حاصل شود، خود این نشان میدهد که اون تصویر برای ما کار کرده. حالا این تصویر چقدرش صحیح هست و چقدرش ناصحیح، بالاخره آخرش تصویره. و شاید همینه که باز در جای دیگه سهراب میگه که کار ما نیست شناسای راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. بیش از این که نگران تک تک جلدها و مجلات و صفحات اعتقادی خودمان باشیم، ببینیم که این ایمانی که دعوی آن را داریم آیا ختم به عمل صالح میشود یا نمیشود. به نظر میاد اصل مسئله این است و از همین روی بود که من فکر کردم نرسیده به درخت میتونه مناسب باشه برای این صحبت.
عالی، خیلی خیلی ممنون و متشکر. من امروز داشتم تو راه میومدم، تو خیابون که میومدم این هدفونم هم به گوشم بود، بعد ما ایسی گوش میکنم، بعد داشتم فکر میکردم به این شعر. داره خیلی شخصی میشه ولی اجازه بدید بگم اینو. سال 68 فکر کنم من معلم بودم، معلم دینی یه مدرسه راهنمایی طرف باغ فردوس شمرون تهران. بعد یکی از شاگردانم که تای کلاس میشست و پدر و مادرش هر دو کارگردان سینما بودن و خیلی هنری بود، گهگاه کتابی می آورد، شعر و داستانی، تا اینکه یه روز یه کاستی آورد به من داد، گفت آقای صادقی اینو گوش کنید مثلا بد نیست. گفتم باش. ما آمدیم خونه و این کاست رو گذاشتیم و شروع کردیم گوش کردن. کاست شعر صدای پای آب سهراب بود. مثلا سهراب سپهری رو حقیقتش تا اون موقع نمیشناختم خیلی. با این کاست رو دیدم، شما هم یادتون هست یه مدتی همون حالا جلوی انقلاب کتاب فروشی انقلاب این نوار دست میفروختن، یک جلد نوار کاست داشتن روش نوشته بود صدای پای آب با صدای شاعر. این کاغذش هم مثلا خیلی ابتدایی کپی شده بود مثلا گذاشته بود. این همون نوار یه موزیک خاصی داشت و یه صدایی هم که اینو میخوند، برای من صدام خیلی آشنا بود، همه این صدا رو میشناسم. و این نوار آقا فراد عزیز، من شبها میشستم کار میکردم، این نوار هی میرفت تا تش دوباره برمیشت. من این شعر صدای پای آبو حفظ شدم اصلا. بعد حالت فهمیدم که این نوار، این خواننده و گوینده این شعر مرحوم خسرو شکیباییه و البته خسرو شکیبایی دوبار اینو خونده بود، بعدها به طور رسمی با یه مؤسسه اینو خونده بود. این اون خوندهی بود که دلی بود، چون خود خسرو گفته بود من یه بار اینو خوندم، دوستی از من خواست. خیلی هم متفاوت نوع خوندنش. داشتم فکر میکردم که این صدای پای آب و همین آخر همین تشم شما خوندید، داشتم برای خودم میخوندم و یه موسیقی هم پخش میشد توی این موبایلم. بعد خودم این موسیقی چقدر آشناست، چرا اینطوریه؟ حد میزنی چه موسیقی بود؟ پیانو بود، همون پیانویی بود که توی کانال شما یه بار گذاشته بود. خیلی برام تقارن عجیبی بود. میگم خدا چه برگرم در این، من به اسم شما سیف کردم و اون پیانوس و این شعر بی نظیر. واقعا منم اهلی نیستم که تفسیر کنم شعر سهرابو، ولی این تیکه آخر که کار ما شاید این است که میان گل نیروفر و قرن پی آواز حقیقت بدن، فقط هم پیه آوازش ها، یعنی حالا حدس میزنی آوازی هست. بعد برگردونم به اون تیکه اول بحثم در همین قسمت که گاهی پیش خودم میگم که آیا ما باید صدا کنیم؟ آیا گاهی صدا میکنه؟ بعد باید یاده یه شعری از سهراب افتادم که میگه، حتی حالا ممکنه منظور سهراب اصلا این نباشه، ولی من ناخودآگاه یاد این گفتم، یه صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه یا آن گیاه است که میره جون. بله واقعا انگار فقط باید به آواز حقیقت دوید. ممنونم.
بله این فکر میکنم که خیلی قشنگه که بپذیریم که حقیقت رازیست که در دسترس ما نیست، رازیست غیر مکشوف، رازیست که کشف نمی شود، حداقل در این دنیا که برای ما قابل کشف نیست. اگر یک زمانی به این نتیجه برسیم که ما این راز را کشف کرده ایم، وا ویلا، خودمون را از حقیقت دور کردیم. یه می گفتن اون وقتا، حالا می گفتن روایته، ولی من تصورم اینه که شاید روایت واقعا نباشه، ولی جمله معروفیست که حالا شاید در قالب روایت آمده باشه که اون بنده من آنگاه که فکر میکند از من دور است و من نزدیکتر است، آنگاه فکر کند به من نزدیک است از من دور شده. پذیرفتن این که این رازه و این راز رو هیچ کس نمی داند تا آخر، خود این به نظر من از جذابیت های این راه.
خیلی ممنون و متشکرم. شما چیزی میخواید اضافه بکنید؟
شعر؟ شما گفتید که شعری رو میخواید
بکنید. نه خوندم دیگه الان.
این بود؟
آره همین کوتاه بود، همین کوتاه. آره
بسیار خوب. نه
شما اگه میخواید چیزی بخونید برای امشب انتخاب کردید.
من فکر کنم که انتخاب که نکردم، ولی الان که گفتی، چون ما به هر حال اینقدر به سهراب تحصیل کردیم و اسم این رو گذاشتیم نرسیده به درخت، شاید شایسته است که با خوندن شعر نشانی اتمامش برسیم.
بله لطف میکنید شما
بخونیم و تموم بشه. شما میخواید بخونید؟
نه شما لطف کنید، شما گرمتر میخونید، بخونید بفهم.
گرمتر که نه، ولی من میخوام. خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد، رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت، کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی، دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی می بینی، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجاست؟ خیلی متشکرم حامد از تمام این فرصتهایی که به من دادی.
اختیار داری، من کلی استفاده کردم. خیلی ممنون و متشکر، ولی انشالله که حالا ما بازم به یه بهانه‌ای شروع میکنیم به بازم حرف زدن.
خواهش، من متشکرم. خدا
خدا حافظ شما، شبتون